بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وذل عنهم ما كانوا يفترون. چون قیامت روز فصل است، روز ظهور حق است، هر گونه اختلافی در اون محکمه باید به داوری نهایی برسد، هم اختلاف های علمی هم اختلاف های عملی به مانند آن. این همه آرای متضاربی که در مکتب های گوناگون هست در دنیا قابل حل نیست. یه روزی باید باشد که بالاخره معلوم بشود کدوم عقیده حق است، کدوم عقیده باطل. اخلاق ها اینطور است، اعمال ها اینطور است، ادعاها اینطور است. فرمود در این هشت اکبر بین مشرکان و شرکای اونها ما فرق میگذاریم. اینها برای خود شریک قائل شدن که میگفتن هذا لله و هذا لشرکائنا، مالی را برای اونها قرار میدن و اینها شریک الباری نیستن. در حقیقت شرکت را مشرکان و بت پرستا به نام این بت‌ها ثبت دادن، نه اون بت‌ها مدعی همچه شرکتی هم، نه ذات اقدس اله چنین سمتی را برای بت‌ها تنظیم کرده است. این شریک الباری بودن مجعول است. لذا ذات اقدس اله در بخشی از آیات قرآن کریم فبود و خرق و لهو بنین و بنات و اتخذوا من دونه آلهه یا شرکا الجن و جعل هم کذا و کذا. اینها مجعولان بت پرستا هستند، نه خودشون ادعا دارن نه کسی سمت بت پرستی را به اینها داد. پس اون روز باید بین حق و باطل جدایی بیفته. جداییش هم به این است که فرمود ما به اینها میگیم همه تون سر جاتون باشید، در مکانتون باشید و در مکانتتون باشید. از این که هر کدام در مکانتشون قرار بگیرن معلوم میشود که جاشون جداست. و از این که فرمود فزیلنا با فعل ماضی تعبیر کرده نه با فعل مضارع، معلوم میشود که این چیست که اول همه اینها را به صف میکنن بعد بینشون جدایی میاندازن، بلکه در همه اون تنظیم صفوف که به لحاظ مکانت هست جاشون فرق میکنن. نزان نفرمود انتم مکانکم انتم و شرکاؤکم ثم نزیل بینهم یا نزیل بینکم. فبود همین که میگیم هر کدوم در جا خودتون باشید همین تزییل است. تزییل مبالغه زال یزیلوست نه زال یزولو. اون طوری که فرا گفته این یک اجوف یائیست نه اجوف واوی. در باره اجوف واوی معمولا لازم است، متعدی نیست، ولی زال یزولو اما زال یزیلو متعدی هم آمده که گفتن لو تزیرو لعذبنا از همین قبیل است. این زیلنا برای تعدیه نیست، برای مبالغه و کثرت و شدت است. به فعل ماضی تعبیر کردن هم برای همین است که این که ما گفتیم هر کدام سر جاتون باشید، همین معنا هر کدام در مکانتون باشید، در جایگاهتون قرار بگیرید، همین خودش تزییل است. نه اینکه اول اینا رو صرف میکنیم بعد ثم نزیل بینهم. خب مکانکم انتم و شرکاکم فزیلنا بینهم، هر کدوم در جایگاه خاص خودشون قرار دارن. گاهی قرآن کریم میفرماد به این که اینها دست پرورده خود شما هستن، کسی اینها رو سمت شرکت نداد و خرق و لهم بنین و بنات از همین قبیل است. در سوره مبارکه بقره این آیه قبلا خونده شد، آیه 166 به 167 که تابعان از مطبوعان تبری می جوین. استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورعب الاسباب از عذاب و تعتقت به الاسباب، هر گونه پیوند بینشون دیگه گسیخته است. اونگاه وقال الذين تبعوا لو ان لنا كرتان فنتبر منهم كما تبروا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم بما هم بخارجين من النار. که این پیروی باطل در اون روز باعث حسرت اینهاست و عمل خود را با حال تحسر می‌بینه. در سوره مبارکه انعام آیه 100 به این صورت است: و جعلوا لله شرکاء الجنه، که شرکا مفعول اول است، جن مفعول دوم، یعنی جن را شرکای خدا قرار، اینا قرار دادن. پس شریک الباری بودن این معبودها امر جعلی است. جائلانش هم خود به عابدانن، بت پرستانن، کسی به اینا سمت شرکت نداد. و جعلوا لله شرکا الجنه، یعنی جعلوا لله شرکا، یعنی جعلوا الجنه شرکا لله، که اون میشه مفعول اول، شرکا میشه مفعول دوم. و خلقهم و خرقو لهو بنینه و بناتین، در حالی که خدا اینها را خلق کرده، اینا مخلوق خدا هستن. همین بت‌پرست ها که برای خداش جن را شریک قرار دادن، برای خدا پسر و دخترم خلق کردن، جعل کردن، آفریدن. تو عالم دنیا همه چیز با ادعا برای یه عده تثبیت می شود. چیزی که در دنیا واقع نشود و جعل نشود نیست. اول درباره خود ذات خدا برای اون شریک قرار دادن، شناسنامه قرار دادن، پسر قرار دادن، دختر قرار دادن، از اینا هست تا رسد به دیگری. خب پس و خرقو لهو بنینه و بناتن، این به غیر علم به نحو تنازو محواست است برای همه. و جعلوا لله شرکا الجنه به غیر علمن، و خرقوا له بنینه به غیر علمن، و بناتن به غیر علمن، همه این کار رو جهل انجام دادن. سبحانه و تعالی اما یصفون، بدیع السماوات والارض، انا یکون له ولد و لم تکون له صاحبه و خلق کل شیء و هو بكل شیء علیم. فرمود این چگونه ممکنه فرزند داشته باشد در حالی که همسر نداره، لم یتخ صاحبتن ولا ولده. در نوبت های قبل اشاره شد که قرآن چون نور است برای همه مردم است، در سطوح مختلف حرف می زنند. یعنی مطلبی در قرآن نیست که کسی توده مردم هم نفهمد. برای اثبات اینکه خدا منزه است از فرزند، فرمود خدا که همسر ندارد چگونه فرزند داشته باشد. خب این با الله الصمد خیلی فرق میکند، با اون مقام احدیت خیلی فرق میکند، با لیس کمثله شیء خیلی فرق میکند. قرآن برای همه مردم است، از افراد ساده تا افراد متوسط تا اوحدی از صاحب نظران وس اوحدی از صاحب بصران. چون لهم درجاتون یک سو، بعد بالاتر از او هم درجاتون از طرف دیگر، لذا کتاب تفسیر لازم است، بحث تفسیر لازم است، تدبر لازم است، افلای تدبرن القرآن لازم است به مانند آن. پس اگر گفته شد به این که قرآن برای همه مردم بی کتابی سودمند، همه می فهمن، اما همه یکسان که نمی فهمن. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. تو بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام هم همینطور. مرحوم ابن بابیغومی تو کتاب شریف توحید صدوقشون نقل میکنن، کسی آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد توحید چیه؟ دلنی علی التوحید. فهو تولذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه، یعنی خدا واحد است لا شریک له، به حسنش هم ولایت است، به شما هم جزء پیروان اهل بیت علیهم السلامید، همین است دیگه توحید. خب یک دامدار یا کشاورز یا پیشه‌ور یا آدم مؤمن محترم متوسط وقتی از امام زمانش توحید سوال میکنه، خب جوابش همینه دیگه. اما وقتی نوبت به هشام ابن حکم یا هشام ابن سالم به اینها که میرسه، حضرت از اونها سوال میکند که آیا تو درباره توحید خدا وصفی داری، نظری داری، معرفی میکنی؟ عرض کرد بله. همون بگو ببینم خدا رو چی رو توصیف میکنی؟ عرض کرد هو السمیع البصیر و مانند. بعد فرمود هذه صفت یشترک فیها المخلوقون، این صفتی است که خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم بصیر است. عرض کرد خب شما چی میفرمایید؟ اون وقت حضرت اون برهان را ذکر کرد که ما نمیگیم خدا سمیع است، ما نمیگیم خدا علیم است، میگیم علم است. علم لا جهل فی، نور لا ظلمت فی، حیات لا موت فی. وقت اینه که فارابی تربیت میکنه، اینه که بوعلی تربیت میکنه. وگرنه مسئله بسیط الحقیقه یا صرف الوجود لای سنابت ذکره که قبلا نبود، این حرفا نبود که. خب پس الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. بعد مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند که هشام رضوان الله علیه میگوید که خرجت من عنده و انا اغلب الناس به توحید، من از محضر امام ششم سلام الله علیه بیرون آمدم و عالم ترین مردم بودم در مسئله توحید، برای که حضرت من خوب تربیت کرده. خب اونی که یک کاسب و پیشه‌ور عادی است، حضرت هم توحید همینی که دارید دیگه. و اونی که هشام است، حضرت از او حرف میگیرد و او رو توجیه میکند، میگد خدا حی نیست، حیات است. اگر گفتی حی است، مهم آن است که صفت زائد بر ذاته، این عین صفت است، چون صفت در اونجا عین هویت محض است. و این رو که به دست حکما میدیم، این شاگردان بزرگ تربیت میشن. بنابراین قرآن برای همه است، اما همگان یک جور نمیفهمند. اون صمدیت خدای سبحان و تنزه او از جسمانیت و ماده یه مطلب است. اینجا که فرمود انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، ای که همسر ندارد چگونه فرزند داشته باشد، برای سطح دیگه است. بر تقدیر در بخش دیگر ذات اقدس اعلام فرمود که ما اینها رو که احضار کردیم عابد و معبود را، هر کدام حرفا خاص خودشون دارن، حالا یا معبودها مختلفن یا موقفها مختلف است، که این آیات با هم بشه هماهنگ. در سوره مبارکه صافات فرمود به این که آیه 22 و بعد سوره صافات هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تو کرده بون، قیامت دیگه روز فصل است، تمام آراء و افکار و عقاید و اعمال حقش از باطل جدا می شود. احشر الذين ظلموا و ازواجهم و ما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم و قفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تأتوننا على اليمين. این افراد فریب خورده به اون افراد فریبکار میگن شما ما رو فریب دادی، از راه توانمون آمدید، توانمون رو گرفتید، از راه قدرتتون آمدید و ما رو به بند کشیدید و گمراه کردید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، شما اهل ایمان نبودید، وگرنه انبیا در بین شما بود، فطرت و عقل در درون شما بود، خب ما هم دعوت کردیم میخواستید نیایید. و ما کان لنا علیکم من سلطانه، ما چه قدرتی داشتیم بر شما، ما دعوت کردیم، خب همین عقل و فطرت هم دعوت کرده، این همه انبیا و اولیا دعوت کرده، خب میخواستی حرف اونا رو گوش بدی. و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اصلا شما اهل طغیان بودید، میخواستید به برابر میلتون کار کنید. حالا اینها رو کم کم جمع‌بندی کنید تا برسیم به شیطان. پس اول سخن از مستضعف و مستکبر است که دستور مبارک سبع بود که قبلا خونده شد، بازم الان اشاره میکنی. بعد سخن از عابد و معبود است، بعد سخن از فرشتگان و افراد عبادت کنندگان فرشتگان است، بعد سخن از قدیسین بشر نظیر هستی عیسی سلام الله علیه و امثال ذلک است، با کسانی که قالوا ان الله ثالث است. منشه همه این اضلال ها شیطانه، تا سرانجام به خود شیطان میرسد. اومد اینا با خود شیطان درگیر میشن، یه چالشی بین شیطان زده ها به شیطان است. به شیطان میگن تو ما رو گمراه کردی، شیطان میگه من چی شما رو گمراه کردم، من فقط یه دعوتنامه برای شما نوشتم. همین شما دو تا دعوتنامه داشتید، یکی از درونتون عقل و فطرت میگفت، یکی از بیرون انبیا و اولیا میگفت، منم یه دونه شهبتنامه، خب میخواستید نیایید. این حرفایی که به دنبال من رافت دادید، من از قبل میدونستم این حرفا باطله. اینی کفرتو ما اشتکتونه من قبل، شما تازه فهمیدید، شما تازه فهمیدید حق با خداست، من از همون قبل فهمیده بودم حق با خداست. خب من چی کار کردم به شما؟ گفتم بیای تو آمدی. میبینید هم از مستضعف و مستکبر شروع میشه که کارهای احزاب و جناها و این بازی هاست، هم از عابد و معبود میشه که سبقه مذهبی داره، هم با شیطان درگیرن که سبقه کلامی داره. همه اینها در یوم الفصل ظهور میکنه. در این بخش از سوره مبارک صافات که هم بوی عبادت میداد هم بوی استکبار، میفهمد به این که اونا میگن ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، شما اهل تجاوز و تعدی بودی. خب کجا عقلتون هدایتتون نمیکرد؟ کجا فطرتتون هدایتتون نمیکرد؟ کجا انبیا نیامده بودن؟ چطور به دنبال ما راه افتادی؟ این ماری در سوره مبارکه سبب به این صورت بیان شده است. آیه 31 سوره مبارکه سبب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، دعواش اونجا شروع میشه. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، این مستضعفین و مستكبرین میگن اگه شما نبودید ما ایمان می آوردیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى، چجوری ما جلوی هدایتتون رو گرفتیم، چجوری جلوی ایمانتون رو گرفتیم. بعد از جاءکم، آخه این همه انبیا و اولیا آمدن گفتن، این همه دلیل عقلی و فطری با شما بود، بل کنتم مجرمین، از شما تبهکاری، به دنبال ما هم راه افتادی، برهانی در مسئله نداری. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا ان نكفر بالله و نجعل له اندادا. میگن نه آقا، اون نقشه هایی که شما شبان روز میکشیدید ما را فریب بدید، اون نقشه های شبان روز ما را گرفتار کرده. اونا باز میگن ما که نقشه کشیدیم ولی پیامبران معصوم با معجزه صریحا شما را دعوت کردن. لذا پد و اثر رو ندامت رمار اول عدا و جعل الاغلال فی اعناق الذین کفروا حل یجزون الا ما کانوا یعملون. فرمود ما اینا رو به زنجیر میکشیم، به گردنشون قل میذاریم. نه جزاء به ما کانوا یعملون، اینجا دیگه با نداره. فرمود این همه این بردگی که دیگران داشتن، این زنجیر بردگی و اسارتی که در دیگران به دنبال در دنیا به دنبال دیگران را افتاده بودن، در قیامت همون زنجیر تو گردنشونه. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون، نه به ما کانوا یعملون. اینی که در سوره مبارکه اعراف آمده است، وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یزدق عنهم استهام و الاغلال التي كانت عليهم، همون اغلال ظاهری رژیم بردگی و همین اغلال. اینجا هم فهمید به این که ما اینا رو به زنجیر میکشیم، این جز عملی اونها چیز دیگر نیست. نه جزاء به ما کانوا یعملون، به ما کانوا یعملون نیست. هل یجزون الا ما کانوا یعملون. خب فرمود شما زنجیر بردگی کشیده بودید، به دنبال دیگران را افتاده بودید، الان همینطوره دیگه. در سوره مبارکه قصص همین مطلب با یه بیان دیگری ارائه شده است. آیه 61 به بعد سوره مبارکه قصص این است: و یوم ینادیهم فیقول این شرکای الذین کنتم تزعمون. بت پرستا رو دعوت میکنن، میگن کو معبودهاتون، اون شرکا و اون شریک الباری که شما جعل کردید کو. همه در قیامت آمدن میبینن کسی که مقرب الی الله باشد، شفیع الی الله باشد نیست، یه مش چوب خالی هن، یه مش سنگ خالی هن. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. اینا میگن ما همونطور که گمراه شدیم اینا رو گمراه کردیم، ولی اینا ما رو عبادت نمیکردن، اما به دنبال یا به دنبال جن بودن یا به دنبال هوس بودن یا به دنبال سنت های باطل قومی خودشون بودن. اینا ما رو عبادت نمیکردن، چیز دنبال چیز دیگه بودن. این صحنه هم میگذرد برابر اون چی که در سوره مبارکه نحل است پیش بیاید. آیه 85 به بعد سوره نحل این است: و اذا را الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنهم ولا هم ينذرون و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین كنا ندعو من دونك فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. حالا گویا شرکاشون اول به همون صورت ظهور میکنن، اینا به خدا عرض میکنن خدایا ما اینها رو میپرستیدیم، باطن اینها ظاهر میشود، اینا میگن خدایا اینا که ما رو عبادت نمیکردن اگر فرشتگانند یا مثلا عیسی سلام الله علیه قدیسین بشرن، میفرمون ما که اینا دعوت نمی کردیم، از کار اینها بیزار بودیم، اینا رو به توحید دعوت می کردیم و ماننده. اگر اصنام و اوثانن که اون صبغه واقعیشون ظهور میکنن، اینا میفهمن یه مش چوب و سنگن، چیز دیگری نیستن. لذا میگن ما رو عبادت نمی کردن، به دنبال احباب و هوسها خودشون بودن. این در سوره مبارکه نحل. در یا مواقف مختلف است یا معبودهای مختلف است، احیانا برای اهمیت مطلب گاهی آیه چند بار نازل می شود تا سرانجام برسد به شیطان، چون منشأ همه این اغواها شیطان است، گفت که لغویان هم اجمعین. باید با خود شیطان درگیرن. بالاخره با اغوا و اذلال شیطان اینا یا ملحد شدن یا هواپرست شدن یا فرشته پرست شدن یا شیطان پرست شدن یا نمرود پردون پرست شدن و مانندان. وقتی سرانجام به خود ابلیس میرسد در سوره مبارکه ابراهیم آیه 21 به بعد به این سوره است ذکر میکند، به برزو لله جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء. این دنبال روها به اون رهبران کفر، ائمه کفر، میگن به این که ما به دنبال شما راه افتادیم، آیا میشه مشکل ما را امروز حل بکنید؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اگر خدای سبحان ما رو به مقصد میرسوند ما هم میتونستیم کار مشکل رو مشکل حل کنیم، ولی ما خودمون در راه موندیم. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، ما چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم چاره ای نداریم، ما از ما هیچ کاری ساخته نیست. اونگاه سرانجام با خود ابلیس یار چالش دارن که بالاخره تمام این فتنه ها از توست. و قال الشیطان لما قضی الامر، حالا که داوری ها تمام شد، بهشتی ها بهشت به طرف بهشت میرن، جهنمی ها به طرف جهنم، این صریحا اعلام میکند که من بیگناهم، تقصیر به عهده شماست. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق، خدا وعده صحیح داد، به خیر وعده داد، راه را نشون داد، هدف را نشون داد، گرایشش هم در شما ایجاد کرد. و وعدتکم، منم وعده دادم، منتها من خلف وعده کردم، خدا اهل خلف وعده نبود. و وعدتکم فاخلفتکم، پس هم خدا وعده داد هم من، او با وعدش وفا میکرد و میکند، من خلف وعده کردم، کارم خیر خلق بعد است. و ما کان لی علیکم من سلطان، من جز دعوت و وعده کاری نداشتم، بهتون وعده دادم، دعوت کردم که به دنبال من بیایید، اگر چون که به دنبال من آمدید مثلا به فلان مرحله میرسید، یه دعوت بود و یک وعده. اما والله یدعو الى دار السلام بود، لا یخلف الله وعده بود، لا یخلف الله المیعاد بود. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، بنابراین فلا تلومونی، شما حق ملامت نداری، حق اعتراض نداری. اما بعضی این که اینو گوش دادن به او دارن سواری میدن احتناک میکنن، وگرنه کسی نره به دنبالش زیر چتر اون نره که او سواری ندیگه و احتناک نمی کند که. اول شارکون فی الاموال و الاولاد هست، این وسوسه در اونها اثر میکند، سید میکند، اونها رو به بند میکشد، بعد ده تنکن ذریته اون میشود. خب فلا تلومونی و لوم انفسکم، بعد گفت ما انا به موسیقی کن به ما انتا موسیقی، نه امروز شما به ناله و فریاد من جواب مثبت میدید مشکل من حل میکنید، نه من، ما هر دو معذبیم، ولی ما، من هرگز شما را مجبور نکردم، سو قدرتی نداشتم من. و ما کان لی علیکم من سلطان، من چه قدرتی داشتم بر شما جز دعوت؟ این وسوسه دعوت نامه است. خب این همه آیات الهی هم دعوت نامه است دیگه. دم، خب عقلم یجدی ما فوق او، مگه آدم دم و هر جا میریزه؟ اما یجدی مجد دم، انسان صاحب دمه و برای هر کسی هم جلوشو میگیره، میگه همونجا باش، من کار مبارزه است، تو باید باشی، منم با تو بجنگم، نمیذارم بیرون بیای. اما انسانی که خلق علی فطرت الله، این بر دم هم اشراف داره، داخل فی دم لا بالممازجه، اون هوش فطری دم هم رهبری میکنه. هر وسوسه‌ای که شیطان میکنه، شیطان که آدم رو به حرام دعوت نمیکنه، شیطان آدم رو برابر با مشتها دعوت میکنه. انسان تشخیص میده، میگه این کاری که شما الان در من میل ایجاد کردی، این دو تا فرد داره، فرد حلال داره، فرد حرام داره. خب فرد حلالشه که قرآن برای ما گذاشته، خدا برای ما گذاشته، من اون رو تعیین میکنم. بقیه اشتهای کاذب است. حرام زائد بر عشق نیاز است، به چیز کاذبیه. خب آدم به دنبال کاذب راه نمیافته دیگه. گفت مرکز تصمیم که من اونجا حضور ندارم، مرکز تصمیم عقلته. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی، چرا من مرمت میکنی؟ ولوم انفسکم ما انا بمستخیکم و ما انتم مستخی. بعد اینی که شما به دنبال من راه افتادید، من از همون اول بدونستم بده. اینی کفر تو به ما اشرکتمونه من قبل، ان الظالمین لهم عذاب علیم. و بعد در قبالش بود خلال الذین کذا کذا و کذا. خب پس شما لازم فرمید قرآن کریم از تلیعه این چالش ها و دعواها شروع میکنه تا برسه به ابلیس، این همه رو نقل میکنه، بین عابد و معبود نقل میکنه، بین مستکبر و مستکبر نقل میکنه، بین شیطان و مضل و ضال ها نقل میکند، و از همه اینها نتیجه میگیرد به این که حق در تمام این محاکم حضور و ظهور دارد و انسان محکومه. نه میدونم تا عمل نمی کند، وگرنه این که ساریان متمادی باور داشت، منتها مستکبر بود و در برابر ذات اقدس اله هم احیانا عملا به کفر تن در داده است، وگرنه بطلان اینها را میدونست. خب پس بنابراین قرآن مراتبی دارد، ما هم نیازی به تفاسیر گوناگون هستیم. گاهی در خوندن آیات اگر بنابر این باشد که هم نقل به لفظ بشه هم نقل به مضمون، مثل این بحث ها و خود آیات از روی خود صفحات خونده میشه، گاهی بنابر نقل معناست نه نقل به لفظ، اینه که گاهی تقدم و تأخر در الفاظ هست و مضمون آیه به عنوان استشهاد نقل میشه نه خود لفظ. گاهی انسان ریا میکنه یا خودش شریک قرار میده، اونم همین طور است. خود انسان وقتی که حب نفس داشته باشه، یه بوتی در درون او داشته باشه که میگن اکسف هوا سنم و وسن است، اکسف اوسان حجر و مدر است و التف اوسان همین هواست. اونایی که اهل معرفت هم میگن بت‌ها دو جوره، یه بت غلیظ داریم یه بت رقیق. غلیظ‌ترین بت همین حجری است که میتراشیدند و عبادت میکردند، که خلقکم و ما تعملون اتعبدون ما تنهتون و مانندون. اون لطیف‌ترین هوا، لطیف‌ترین بت همین هوای نفسه، یا پسوندی یا پیشوندی با تو کارها باشه، نام آدم رو ببرن، با یه القابی ذکر بکنن، همین بازی ها که هست، اینا بالاخره آدم یه روزی گرفتار میکنه. اگر کسی در اوائل سن جلوی این گرفتاری ها رو نگیره، وقتی پیر شد کارش بسیار مشکله، به دنبال بازی عمرش تلف میده. شما حالا یه صفحه لقب بنویسید، ببینید نه منشأ علمی داره، نه منشأ عملی داره، نه گفته خدا پیغمبره، نه در قیامت خریدار داره، نه پیش فرشته ها خریدار داره. خب یه چیزی که جز بازی چیزی دیگر نیست، آدم چرا دنبالش بره؟ اگه اول جلوش نگیر گرفتار حیرا میشه. پس بنابراین اگر یه وقت خودش بخواد بپرسته، هوای خودش بخواد بپرسته، اونم در قیامت در یه طرف قرار میگیره با معبودها و خودش هم در یه طرف. اگر بت‌ها رو بخواد بپرسته همین طوره. اگر ملحد باشد که بحثش جداست، البته تو از بحث عابد و معبود بیرون است، اونایی که بگن انهی الهیاتون دنیا ما یهلکنا الا الدر، اونا حسابشون جداست. خب بنابراین فرمود به این که و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم فزیلنا بینهم. گرچه مناسب بود در کتاب شریف مفردات راغب دو تا باب عنوان میکرد، یکی باب زال یزولو، یکی باب زال یزیلو. آیات مربوط به اون اجرف بابی را تو اون زال یزولو ذکر میکرد، این آیاتی که مربوط به اجرف یاییست تو زال یزیلو ذکر میکرد. لو تزیلو لعذبنا فزیلنا بینهم و مانندون. ولی ایشون همه اینا رو تو یه باب ذکر کرده. البته به این نکته توجه دارد که فهمت فزیلنا اصلهو یاییون، این نکته را مثل فرا منتها اونا باز کردن، مثلا این باب غیر از اون باب زال یزیلو یه باب دارد، زال یزیلو یه باب دارد و کاملا معرض رو جدا کرده. اما ایشون معرض رو جدا نکرده و این رو در باب زال یزیلو ذکر کرده و گفته اصلهو یاییون. این زیلنا مبالغه زال یزیلو، زلنا یعنی فرقنا، خود زلنا زال یعنی فرق متعدی است، باید این مبالغه است برای تفریق. در چنین فضایی خدا هم شهادت میداد که بعد اینها به دنبال چیز دیگه بودن، به بت‌ها عبادت نمی کردن. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. حالا اگر تسلو باشد که اقرأ کتاب که کفا به نفسک الیوم حسیبا، اگر تبلو هم باشد که یعنی می آزماید هر کسی هر کاری کرده اون روز تلخی به شیرینی عمل خود را می آزماید، نظیر این که در هنگام مرگ تلخی به شیرینی اساره عمرش می چشد، کل نفس ذائقه الموت همینطور دیگه، مرگ را می چشد. مرگ در حقیقت امر وجودی است نه عدمی. مرگ یعنی انتقال، مرگ یعنی هجرت، مرگ یعنی اساره زندگی. اگر امر عدمی بود که چشیدنی نبود که. و مرگ را انسان می چشد، نه مرگ انسان را بچشد. یعنی ما مرگ را می میرانیم، نه مرگ ما را بمیراند. ما که از بین نخواهیم رفت. مرگ یعنی انتقال، یعنی هجرت. ما این انتقال را محو میکنیم، دیگه میرسیم به جایی که انتقالی نیست. ما او را میچشیم، نه او ما را بچشد. شما که یک قدح آب نوشیدید، یک لیوان آب نوشیدید، شما آب را جذب کردید و هضم کردید، نه آب شما را هضم کرده باشد. شما اید که مرگ را میمیرانید، در حقیقت شما اید که مرگ را به خودتون منتقل میکنید و دیگر مرگی نیست، دیگر هجرتی نیست، دیگر میلاد جدیدی نیست. انهی الا موتنا موتتر اولا و ما در پیشگاه ذات اقدس الله برای همیشه هستیم. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. و بله بله میرسد به اینها میگرن میچشن. نه یفنی همول موت همون اینما تکونو یدره کمول موت ولو کنتم پی بروج مشیده. ما موت شما را ادراک میکند اما نه شما را میچشد، میاد پیش شما، شما را میگرد، شما او را میگرید، در این چالش شما او را میچشید نه او شما را بچشد. وقت مرگ میمیره به شما برای همیشه هستی. این اما تنتقلون مندار این را دار، مرگ را میمیرانن. در همون احادیث بهار مرحوم مجلسی رضوان الله و دیگران آمده که مرگ به صورت کفش ابله در میاد بین صفین و مرگ را میکشند، یعنی دیگه مرگی نیست، یعنی دیگه انتقاری نیست. یه عده مخلعی در نار معاذالله، یه عده مخلعی در بهشت، کسی دیگه نمی میرد. یقال للموت موت، چون که به اسرائیل سلام الله علیه که مأمور قبض ارواح است دستور موت می آید، دیگه هر گونه انتقالی به موتی رخت بر می بنده. بسیار خوب، اونا نتیجه اعمالو هستن، یک ملائکه قرازش دادن، دو اون معذبان هستن، حرفی درش نیست. ولی آیا انسان نابود می شود یا مرگ نابود می شود؟ انسان که نابود نمی شود، مرگ را می میرانند، مرگ را می چشند و هضم می کنند. نه کل نفسن یذوق الموت، بلکه کل نفس ذائقه الموت، دیگه مرگ نیست. الان اینجا هست ولی اونجا مرگ نیست اصلا دیگر. الان یه حیات انسان حی است و حیات هست، مرگ میاد و این حیاتشو منتقل میکند به حیات دیگر. اصولا در فرهنگ دین مرگ به عنوان هجرت است، لذا گفتن این بزرگان سابق میگفتن هیچ ذکری بعد از توحید به اندازه ذکر الموت اثر اخلاقی ندارد. اگه کسی اهل تهذیب است، اگر تهذیب است، به جای 300 بار فرون ذکر 400 بار فرون ذکر، خب بیاد مرگ باشد. این بزرگان میگن اول ذکر توحید بعد ذکر الموت، چون ذکر الموت در حقیقت همون ذکر توحید است، چون انا لله و انا الیه راجعون. خب اگه آدم بدونه به لقای او میره، فرمود شما بلا و علم انکم ملاقوه، شما مهمان رو اوید، به لقاء الله میری، خودتون آماده کنی. خب همه اولین لحظه که آدم مرد، اولین چیزی که از آدم سوال میکنن عمره که فی ما افنید، چیکار کردی؟ این است که من یاد مرگ هم آدم رو معتدل میکنه، هم آدم رو فعال میکنه. مرگ معنای لقاء الله هست، میگن شما که میرید اونجا به دست پر بود برید دیگه. اول هم از شما سوال میکنن که مدت چیکار کردی؟ اینه که مرگی که در فرهنگ‌های دیگر افیون است، اسلام آمده ای را عامل پویایی قرار داده. قبلا همین بحث به عرضون رسید، نه تنها دین افیون و افسون و افسانه نیست، بلکه چیزهایی که در فرهنگ‌های دیگر افیون است، دین او را به صورت عامل پویایی در آورده. در هر مکتبی غیر از مکتب انبیا مرگ عامل افسردگی، ذکر الموت عامل. اینا خیال میکنن انسان میره تو گورستان دیگه نمیدونه یه مرغ ماغ بلکوت هست و پر میکشه. فرمود وَعَلَمُ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوهُ أَنْتُمْ مُلَاقُوهُ. این بیتردید بدانید که شما به دیدار حق میرسید. منتها اگر با موت اختیاری مردید، وقتی زنده هستید لقاء الله نصیبتون میشه، نشد بعد از مرگ بالاخره. اگر ندیدین نشانمان میدهد، خب چه چیزی لذیذتر از لقای اوست؟ بنابراین اولم از آدم سوال میکنن عمره که فی ما افنید. قبلا هم به عرضتون رسید که این عمر مخصوصا برای جوان این درآمد نیست، این سرمایه است. یک طلبه جوان یا دانشجوی جوان چجوری وقتش رو صرف بکنه؟ به چی صرف بکنه؟ این عمری که میده، وقتی که صرف میکنه، برای چی صرف میکنه؟ یه وقت هست که آدم کاسب است، درآمدی داره، خب درآمدش هزینه میکنه. یا مال به او ارث رسیده، این مال به ارث رسیده رو هزینه میکنه برای خودش و دوستانش. یا برنده جایزه شده، اون جایزه رو هزینه میکنه، یا یک هدیه، یک چشم روشنی، یک کادو بود دادن، اینا رو هزینه میکنه. اینا مالاست که زائد بر سرمایه است. اما اگر همین کاسب سرمایه خود را خواست هزینه بکنه، خب این پس فردا مشکل جدی پیدا میکنه. این هزینه‌اش رو صرف بکنه، این سرمایه‌اش رو صرف بکنه برای هزینه خودش و مهماناش و در سفر و حضر، خب پس فردا خسارت دیدست و سرمایه بخته است. عمر عزیزان درآمد نیست، عمر جایزه نیست، عمر میراث نیست، عمر غنیمت نیست، عمر رایگان دست نیامده، عمر سرمایه است. اگر کسی سرمایه را میداد یک روزی 24 ساعت از اون سرمایه میدهد باید به جای اون سرمایه بگیرد. اگر خدا نکرده این سرمایه رو بده چیزی گیر نیاد، بله میشه خسارت. این در انسان لفی خسر. در اینجا فرمود به این که اینا بازگشتشون به مولای حقیقیشونه. غرض آن است که مرد که در فرهنگ های دیگر افیون جامعه هست، این دین آمده این عامل افیونی را عامل پویایی قرار داده و چنین دینی که نمیتونه افیون باشه که. هیچ چیزی بهتر از یاد مرگ نیست و انسان به لقای خدا میره، به لقای انبیا میره، به لقای فرشتگان میره. خب همون خیاله دیگه، یاد مرگ با آدم نشاط میده. خب منی که علاقمندم علی ابن ابی طالب ببینم، حسین ابن علی رو ببینم، حسن ابن علی رو ببینم، وجود مبارک حضرت رو ببینم علیه السلام، خب با دست پر ببینم دیگه. یاد مرگ این جامعه را نشاط میده. منتها باید بدونم مرگ یعنی لقاء الله. اگه آدم بفهمه که به ملاقات اهل بیت میره، خودش آماده میکنه دیگه. منتها حالا ما خیال میکنیم که مرگ یعنی همین پوسیدن تو قبرستونا، این که نیست. ما مرگ را میمیرانیم، نه مرگ ما را بمیرانه دیگه. مرگ نیست. اونایی که میگن مرگ، اگر مرگ است در نزد منای همینه، میگه ما در این دادستت ضرر نمی کنیم، یه تنی از ما میگیره، ما جانمون را از این قفس آزاد میکنیم. میگن هیچ چیزی بعد از یاد خدا بهتر از یاد مرگ نیست. اینم بالاخره ذکر الله هست، چون انا لله و انا الیه راجعون و ردوا الی الله مولاهم الحق و ذل عنهم ما کانوا یفترون. تمام اون چرا که فردی میگدن، چه شرک جلی، چه شرک خفی، چه استکبار و استذعاب، چه مسئله شیطان، هر چه که فریه است باطل هست، رخت برمیبندد و فقط حق ظهور میکنن به هر سمت. ود لله المشرق و المغرب برایشون معنا پیدا میکنند. اینما تولو فسم وجه الله بر اونها ظهور میکنند. والحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم.